شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاچبرد، فرکانس 11585، سیمبول ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبول ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیهنان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی هستیم. جناب برقعی، سلام عرض می‌کنم و سپاسگزار از شرکت در این گفتگو.
سلام بر شما و بر شنوندگان عزیز.
همیهنان عزیز، همون گونه که به احتمال زیاد مستحضر هستید، در خدمت آقای دکتر برقعی در رابطه با تعاریف واژه‌هایی مثل سکولاریسم، جدایی دین از حکومت و دولت و سیاست و دموکراسی صحبت می‌کردیم. گفتگوی ما تا به حال دو سه بار در خدمتشون بودیم. آقای دکتر بوقی، می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه یک خلاصه‌ای از گفتگوی دو سه جلسه گذشته در خدمتتون بودیم برای یادآوری شنوندگان ما بفرمایید، بعد دنباله گفتگو رو ادامه بدید.
من در جلسات گذشته به خلاصه این مسئله رو گفتم که بحث با سکولاریسم که مورد نظر هست، سکولاریسم سیاسی، درستش اینه که گفته میشه جدایی دین از حکومت، نه از دولت، و حکومت به معنی کل نظام و دولت به عنوان بخشی که انتخاب میشه برای اینکه به صورت موقت دولت رو بساب کارهای مملکت رو بچرخونه. در اون بخش جدایی معنی نداره، ولی در کلیت نظام معنی داره. سیاست که هرگز نمیتونه جدا بشه. و بعد در مورد ولایت فقیه توضیحاتی داده شد که ولایت فقیه یک تفکری است که و یه اندیشه است که فقط آقای خمینی در یه شرایط خاصی در جامعه آورد. این مسئله نه در حوزه مورد قبول بود، نه سابقه ای چنین داشت در حکومت، و به ویژه وقتی که حکومت یعنی ولایت مطلقه شد، اصلا یه پدیده بود که حتی بر آقای خمینی هم شناخته شده نبود، برای شاگردان آقای خمینی هم شناخته شده نبود، فقط در ذهن آقای خمینی بود، در اشارات خاصی بود. و بعد هم گفتم که این مسئله ولایت فقیه یک مسئله ایست که ریشه در سنت ایرانی ما داره و در شیعه ما داره و در هیچ جای دیگر هم در طول تاریخ جهان اسلام اتفاق نیفتاده. در طول 1400 سال مسئله خاص ایران و در یه مورد خاص، در یه شرایط خاص یک آدمی این رو به جامعه قالب کرده، ولی که متاسفانه متوجه نیستن خیلی ها، فکر میکنن که این مسئله مال کلیت اسلام و مال کل جهان اسلامه. نه، این فقط در ایران اتفاق افتاد، اونم یک بار. به همین علت مسئله توضیحاتی دادیم که این مسئله ولی فقیه الان دیگر نظر نظری مرده، یعنی دیگه تقریبا نظری اعتباری نیست در موردش. کتب مختلف نوشته شده، از زوایای مختلف به این پرداختن. آقای حائری از یک زاویه پرداخته، آقای کدیور از یک زاویه پرداخته، آقای بساب اشکیوری از زاویه دیگری پرداخته، آقای سروش از زاویه دیگری. به هر حال این مسئله دیست که از نظر نظری تمام شده هستش. تنها چیزی که هست الان مسئله ولایت فقیه در ایران یک مسئله حکومتی است و اون اینکه یک حکومت مستبدی بر سر کاره، از برانداختن او هم یک مسئله سیاسی هست که باید راهش مبارزه بشه تا این مسئله از نظر دیگه. مؤمنی به ولایت فقیه از نظر نظری چندان وجود نداره، بلکه فقط همون بازی همیشه گیر به جای شاه، حالا مثلا ولی فقیه داریم باید سعی بکنه مبارزه کنم اون رو.
بله.
این خلاصه این بود که کتاب ها در اینجا گفته شد، ولی اشارتی شد که حالا فرض بکنیم که یعنی این اتفاق که خواهد افتاد، ولی فرض کنیم حالا بیفته و علما روحانیت از کار برکنار بشه، داستان ولی فقیه تمام بشه و مثلا سایه حکومت دموکراسی هم بیاد بر سر کار تو مملکت، اون وقت من تازه با مسئله که اساسا ما باش مواجه خواهیم بود، مسئله جدایی دین و حکومت، که تازه ما میشیم مثل همه کشورهای اسلامی و اون وقت در تمام کشورهای اسلامی هنوز اصل قضیه مونده و اون که دین و حکومت چطور میتونه از هم جدا باشه. من مقایسه کردم با مسیحیت، قبلا گفتن در مسیحیت ما شریعت نداریم، اگر کلیسا رو بذاریم کنار پس بنابراین نهادهای دینی رو از قدرت گذاشیم کنار، در حالی که در اسلام چون ما شریعت داریم و قوانین داریم اصلا لازم نیست که روحانیت بر سر کار باشه تا دین در حکومت دخالت مستقیم داشته باشه، بلکه میتونه اون قوانین که هست عمدتا این کار رو انجام بده. همینطور که مثلا ما در زمان قانون قبل اساسی قبلی که داشتیم در زمان مشروطه نوشته شد که اونجا که دیگه روحانیت سر کار نبود، ولی ما قوانین مدنیمون از قانون قصاص که بگذارید تقریبا ما باقی قوانینش همه قوانین اسلامی است. مثلا ارث، باز دختر پسر مساوی نیستن در اونجا.
بله.
و سایر مطالبی که ما راجع به اون قوانین داریم، ما تازه با اون مشکل مواجه خواهیم شد که مجدد خواهیم. و اما در مقابل این کسانی که من صبح شب ببینم میشنوم میگم عصبانی و خشکی ندرس روحانیت رو و بعدم به شعار بسنده میکنم که آقا دین بره تو خونش بشونه به مسائل شخصیش پردازه و ما دیگه به ربطی نداشته شده ما و ما همینه میخوایم، این حرف ها حرف های غیر سیاسی دلخوشخونه که از سر سیری معنی نداره در زمینه قدرت، یعنی در زمینه سیاست همچین چیزی معنی نداره، چون در حکومت عمدتا میدانش برای تبادل قدرت ها، هر کسی قدرت داره، ما که بحث دانشگاهی نیست که، میدان سیاست میدان بازی بدوبستان قدرت هاست، کسی که قدرت داره بشان که منه تو خونه بینشونش که او اگه خودش بخواد بره خونه بشینه داستان دیگه ایست، اگه شما هیچ صاحب قدرتی رو نمیتونید در صحنه سیاست حس بکنید، اگه این کاری کردید باید با چماق بکنید و اگه با چماق کردید تا جبنی زورتون میرسه یا نمیرسه، برابر این معنی نداره که شما بگید برید به مسائل شخصی شما میکنید به عنوان نظر بگید، ولی در عمل سیاسی معنی نداره این مسئله، برای اینکه اگر جمعیتی دارای قدرت سیاسی باشه، دارای قدرت توان مالی بسیج مردم و اینا باشن و معتقد باشن که ما باید در قدرت دخالت بکنیم، شما هیچ کار با اینه نمیتونید بکنید، یا اینکه زورتون انقدر زیادتره که به زور بزنید تو سرشون که مخلوم زورتون میشه یا نه، یا اینکه وسط میدون خواهد بود و هیچ کارش هم نمیشه. ولی دوم که حالا فرض هم بکنیم که این اتفاقی افتاد و ما به زور هم این رو کردیم وردون کنه و بعدم یک حکومت خیلی دینی داره دموکراتی داشت، خب وقتی همه این رو داشتیم مسلمان میان تو مجلس و جلا دیگه بله. میخوان قوانین تصویب کنن. خب اونها قوانین در ممنوع باورهاشون تصویب خواهند کرد و باورهای اونها همون قوانین اسلامیه. بنابراین مجدد قوانین اسلامی به این شکل عمل میشه. دو نمونهش که این آدم ها که حرف میزنن کنار دستشون نگاه نمی کنن، ایدئال ترین تصور اینها اینه که یه نیروی مثلا خارجی دیگه بهتری نشینه که بیاده بزنه تمام اینا رو در داغون بکنه و مثل عراق و مثل افغانستان و اونی که میخواد بذاره سر کار مثلا
بله.
و در افغانستان گذشت سر کار، خب چی شد؟ بعد در خیلی دموکراتیک رای دادن برخلاف خواسته آمریکا، یعنی حداقل برخلاف خواسته ایدئال آمریکا و سیاسی آمریکا، حکومت تبدیل شد به حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و قوانین هم شد قوانین شریعت.
درسته.
گفتم که با هیچ قانون نمیتواند بگذارد که با در شهر دستازان باشه. الان هم در عراق اومدن تمام صدام و این مجموعه رو از بین بردن، به خیال خودشون میگن که ما میریم یه حکومت آزاد میخوام بذاریم، حکومت هم میخوام بشه که حکومت اسلامی نباشد. همه افعال میکنن، تمام جلساتی که داره شکل میگیره تو مساجد. آقای سیستانی یه حرفی که میزنه داستان این طرف میشه یا به اون طرف میشه. و خب وقتی که روحانیت اونجا و اعتقادات مذهبی اونجا جلو هستش، اون خواسته که اونا فکر میکنن درسته، طبیعتا میتونن تأکید بکنن، میتونن تحمیل کنن به جامعه و حتما حکومت آینده بسیار بسیار مذهبی تر خواهد شد از حکومت صدام. حالا خوبیش اینه که اونجا مثلا اینکه آقای سیستانی معتقد به این نیست که روحانیت حکومت بکنه، ولی من میخوام در عمل سیاسی عرض بکنم، در عمل سیاسی حرفا معنی نداره. شما بگی که آقا دین داره و در امور شخصی دخالت بکنه، وقتی آقای سیستانی داره چنان قدرتیش که میتونه بیاد تو نجف و با حضورش که اومده تمام ارتش آمریکا رو و تمام ارتشات اون آقای صدر رو همه رو مات بکنه و بیاد قدم بزنه بره تو اونجا، حالا با آقای سیستانی شما بیاد شما نخواه ما حق نده، خب بگید شما میخنده، میگه من قدرت دارم دیگه، معنی نداره این مسئله. بعد این ما باید با این مسئله با یک واقعیت مواجه شیم. وقت ببینیم با این واقعیت باید چه کار بکنیم. یه مسئله دیگه که باید توجه کنیم در صحنه سیاست، به خصوص وقتی از دیدگاه سیاسی داریم صحبت کنیم، مسئله سیاسی هستش، شرایط موجود تاریخی رو باید در نظر بگیریم. در شرایط موجود تاریخی جامعه اسلامی به شدت نسبت به غرب خشمگینه. در غرب هم برای خودش دو تا مفهوم جدا میکنه، یکی غرب هویتیه، غرب ارزشیه، اون غرب رو دوست داره، یعنی ارزشهای غربی رو دوست داره، یکی غرب فیزیکیه، غربی که میخواد در اونجا حضور داشته باشه و عملکرد سیاسی داشته باشه، از اون متنفره، در با اون در ستیزه. تقلبی که در غرب میکنن بعضی اوقات آگاهانه، بعضی اوقات آگاهانه، میگن که مسلمان ها با ارزش های غربی مخالفن. با ارزش های غربی اکثرا مخالف نیستن، حالا مگر اون دیوانه ای که الان در با بن لادن کار میکنه، اصلش
آقای زرقابی، آقای زرقابی،
من دیوانه های مثل اون که خب همه جا داریم دیگه، تو ایران هم داریم، همه جا داریم، تو غرب هم، تو آمریکا هم داریم، از این موجودات وحشی بگذاریم، در عمده جامعه ارزش های غربی رو همه اینا دوست دارن و دعواش هم از بیخود غرب میگن ارزش های، اصلا دعوایی که ملت ایران، ملت عراق، ملت عربستان سعودی، ملت مصر، تمام این ملیت ها با غرب باشن، از غرب میگفتن شما دیکتاتورها حمایت بکنید، ما اصلا میخوام این ارزش ها رو داشته باشیم، شما از کسان دارن حمایت بکنید که این ارزش ها رو از بین میبرن. برای این مسئله ولی عمدتا از این گردن کلوفتی که داره غرب میکنه، و به ویژه این حالتی که آمریکا به صورت ابرقدرت به صورت کور و چشم بسته و بدون هیچ گونه حسابی و یک پارچه از اسرائیل حمایت میکنه و برای هیچ اهمیتی اون مابقه جامعه نداره، جامعه اسلامی نداره در مقابل منافع اونجا، اینا عصبانی و به همه علت پرچم اسلام بر اینها شده یک پرچم هویتی قوی. این مسئله رو مثلا شما اول مشروطه ندارید به این شدت، نه در به همه علت در مشروطه شما هم در اینجا در ایران تونستی نوعی حکومت تقریبا سکولار یا رهبریت مقدار زیادی دست روشنفکران غیر دینی باشه. همین اتفاق در ترکیه افتاد و همین اتفاق در عمده کشورهای عربی اتفاق افتاد، از جمله خود عراق، اردن و غیر ذلک، و در خود مصر هم همین اتفاق افتاد. الان روند عکس شده و برعکس شده. در این شرایط طبیعتاً باید به پرچم معتقدین به دینی میخوره و ابراز احساس قدرت میکنن و اینطوری هم نیست که شما بهشون بگید آقا این خوشخیالی، برید تو خونه بشینید و به این کارا کار نداشته باشید. بابا معتقدی که این مسئله من صاحب قدرتم، امکان بسیج دارم، زورم هم میرسه، تو میدونم میام و خیلی جامعه هم میخوام و بعد هم من که میام در میدان مثل هر آدم سیاسی ارزش هایی که بهش باور دارم میخوام بیادش بکنم دیگه. اعتبار نپه همین مسئله که الان در عراق اتفاق افتاده دیگه. در عراق خب الان نیروهای آمریکا اصلا نمیخواست که اینها داره قدرت بشن، ولی الان داره نیروهای دینی بسیج میکنه، این نیروهای دینی داره بسیج میکنه، طبیعتاً اصلا سوقست هم نداشوشن، قصد حکومت هم نداشوشن. مثل من، مثل شما، هر کسی که میاد در قدرت میرسه میخواد اون ارزش هایی که باور داره بیاده بکنه دیگه، همه کسی تو آمریکا میکنن دیگه. وقت طبیعی این که من عرض کنم داستان حل نخواهد شد، وقت ارزش ها نظام حقوقی اسلامه، نظام حقوقی اسلامی برمیاد مجدد از به این طریق چیز میشه، میاد حاکم میشه، یعنی دوباره همون قوانین ارث، دوباره همون قوانین ازدواج. و مثلا شما اینطور نباید شوشید، مثلا آیت الله سیستانی و این مجموعه ساکت بنشونن، همونطور که در افغانستان نشستن ساکت بنشونن و بگن آقا شما قوانین مثلا ازدواج رو به شکل دیگری پیاده بکنید یا قوانین ارث عوض بکنید. خب اونا معتقدن که اونها قوانین دینیشونه، به دینیشون اعتقاد دارن و اگه بدونشون اعتقاد دارن قوانین میخواد در مدیه تفصیل بشه که با دین اونها در تضاد بشه، حتما مقابلش نیستند.
بله
تو امریکا میفته دیگه. مگر من در امریکا وقتی مثلا قانونی که مثلا با اندیشه مسیحیت مسیحیون نمیخونه، مثل هم جنس ازدواج هم جنس بازان و هم جنس گرایان هر چی میخواهی شده داریم و یا مسئله سفت جنین، اینها هم بسیج میکنن دیگه و سعی میکنن که کسان یا مدید کنن که همون قوانین خودشون رو تصدیب بکنن. یعنی این امر طبیعیست، اگر هم قدرت داره این کار میکنه، همطور که دیدیم که الان آقای بوش برگشته به چند ماده اینها تن داده و در حقیقت حمایت همین مسئله رو میکنه. و برای اگه در اینجا نتیجه بخوام به تا این بخش از کار بگیریم اینه که ما اگر تحولی در درون بینش مذهبی نشه، یعنی خود مذهبیون به این نتیجه نرسن که بخش از قوانین ها باید عوض بشه، این قوانین باید با حقوق بشر و با مسائل فهم موجود بشریت هماهنگ بشه، اگر به این نتیجه نرسند برای دیگران هیچ راه باقی نمیمونه، یا آنه که به زور بخوان سرکوب بکنن، همون تجربه رضا شاه و همون تجربه آتاتورک، هر دو شکست خورد و میدونیم راه به جایی نمیبره. اون دین ستیزی شکست خورد، تازه دین ستیزی اونها امکان موفقیت در شرایطی که جامعه داشت از یک حالت بسیار سنتی عقب مانده در می اومد و غرب براش مت بود. در اون موقع این امکان فراهم اومد که این کار انجام بشه. الان که با خشم که نسبت به غرب وجود داره و با برخواستنی که اسلام بده، اصلا حتی امکان این هم وجود نداره، اصلا مگر اینکه تصور این نیست، مگر اینکه با قتل قنبوزی از این که عمل نیست. دوم اینکه ول میکنن دوباره بعد از همه حرفایی که میزنن که جدایی دین از حکومت، در یک نظام بسیار دموکراتیک، بسیار آزاد، قوانین اسلامی قوانین مملکت میشه و عمده قوانین قوانین اسلامی خواهد شد، حکومت هم حکومت اسلامی خواهد شد، در عمل اسلامی و در حقیقت ما که هیچ نرسید.
بله دقیقا.
و هیچ رای دیگه همه برای این تنها یک شانس وجود داره و بعد اون شانس هم اینه که این تغییر در ذهن خود مذهبیون اتفاق بیفته.
بله.
در غرب هم همین اتفاق افتاد، عین این در غرب اتفاق افتاد. در غرب اونهایی که بار سنگینی رو به رنسانس میدن، رنسانس نبودی که بار اساسی، اون یه بخشی قدرت داره، رفورمیشن یا اون تحول درون مذهبی که اصلا جهت تمدن غرب رو این چرخ و چرخوند و این ازش در اومد به این نوان. بعد این آنچه که اتفاق میتونه بیفته صرفا اینه که ما افراد درون دینی معتقد بشند که باید در دینشون تحول ایجاد کنن، در دینشون نگرششون به دین عوض شه و این نگرش بتونه با مسائل دستاورد عقل کنونی بشر و دستاوردهایی که بشریت به دست آورده این هماهنگ بشه، یعنی خودشو برسونه به این سطح. از جمله مثلا اینی که ما بین ادیان مختلف تفاوت بگذاریم، تا به این ادیان مختلف، مثلا بین مسیحیت، یهودیت، بهائیت، مسلمان، شیعه، شیعه سنی تفاوت بذاریم بین این حرفا، یه دستاورد بالاتر اینه که همه ما در مقابل قانون مساوی باشیم. این رو اگر اینها به این نتیجه برسن که در درون نظام فکری خودشون عمل بکنن، اون وقت معنی پیدا میکنه. اگر این رو نتونن به نتیجه رو تا زمانی که اونها به این نتیجه رسیدن، همه آدم هایی که همیشون هم میگن دین از حکومت جدا و بروند اینها درون خونه شون بنشینن، نمیفهمن دارن چی میگن. برای اینکه همچی که اشاره کردن، خب اولا که هیچ کسی که قدرت داره نمیرود درون خونه بشینه، زور شما هم نمیرسه اینا رو به خونه بشونه. ثانیاً که اگه زورتون هم رسید و امکانش رو پیدا کردی، اون وقت جامعه دموکراتیک خواهی داشت. از جامعه دموکراتیکی که و ممکنه از طریق قانون همین اعتقادات این دفعه از اون طریق میاد و بر فضا مسلط میشه، همون اتفاقی که در پاکستانه، همون اتفاقی که در افغانستانه و همون اتفاقیش که احتمال بسیار زیاد به نوعی در عراق اتفاق افتاده. ولی جای خوشبختی قضیه اینه که در ایران یک تحول فکری بسیار بنیانی بعد از انقلاب آغاز شده و از این بابت از تمام جهان اسلام ذره ذره جلو افتاده. از حتی تلاش هایی که در مصر می شد در طول سالها و مصری ها از این بابت جلو بودند و ما خیلی عقب بودیم، از این بابت بسیار عقب تر از آنها بودیم. ما اومدیم از مصری ها جلو افتادیم، از کشور سوریه، متفکرین سوریه، متفکرین وساط و اون منطقه خامنه اردن یکی دوتشون هستن، از تمام متفکرینی که اینها تا قبل از انقلاب اسلامی اونها یه مقدار از ما جلوتر بودن از این بابت، ما از این بابت چون همچی که من توضیح دادم قبلا، تا قبل از انقلاب اسلامی تقریبا همه نیروها، و گفتم که یک ایدئولوژی باید بیاد و بر حکومت حاکم بشه.
بله درست.
اسلامی هاش هم میگفتن خب ایدئولوژی اسلامی دیگه فرق نمیکنه. تا آن که ما اومد و این ایدئولوژی حاکم شد، کاری که در هیچ یک از کشورها دیگه اتفاق نیفتاده به این شدت، و این ایدئولوژی در خشنترین شکل ممکنش و در عقب مانده ترین حالت ممکنش اومد که در قوانین قصاص مملکت ما نوشته شد که اگر یک مردی یه زنی رو مثلا یه مردی رو کشت، نمیدونم 300 تا شطور بده. هنوزم به همین شکل برداشتن نوشتن که در یک کشور عربی هم دیگه به این شکل نمی نوشتن که نخو 300 شطور از کجا بردارم به من و انقدر گاف بده مثلا، انقدر بوز بده مثلا. بعدشن اینا رو انقدر این ارتجاع در وسیع تن شکل ممکنه شما از در کار که شما به واقعیت هایی مواجه شدی که اصلا تصورش هم نمیکرده. اون دفعه اشاره کردم به آقای آذری قومی،
بله،
طرفدار سینه چاک فرصت طلبانه ولایت فقیه، که یه تاشه گفتم که گفتم یه خمس چیز که حق مال سادات هستش، خمس چیز نفت جز چیزهاییست که شامل خمس میشه، پس بنابراین بعد تمام پول نفت داده بشه به سادات و به واقعی جامعه اصلا از این پول حق ندارد داده بشن، واقعی جامعه دارن زکات میگیرن. که خب این میدونید یعنی این که سیده ها بشن میلیونر، واقعی هم بشن گدا.
بله. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد واقعی در رادیو آزادگان گوش میکنید.
ولی ما با این ارتجاع چون چنین رو در رو مواجه شدیم و این ارتجاع اومد قدرت را هم به دست گرفت و نتیجتا این شد که فکر تحول در جامعه ما دیگه از یک تفنن انتلکتوری در اومد و به یک ضرورت روزمره بدل شد. شما مثلا بگیم در زندان ها خب دخترها رو مثلا میخواستن بکشن، بعد میخواستن باکره است، باکره حق نداریم بکشن درست، بعد این دختر به عقد یک کسی در میوردن که این عقد در حقیقت تجاوز دیگه دیگه نبود. ولی خب این شما این وقاحت رو در هیچ جای دیگری طبیعتاً به این شکل نداشتید که این کار انجام بشه. و یا اون کشتاری که در زندان ها آقای خمینی دستور داد کردن
در سال 67، بله،
سال 67 این کشتارها، یا آنی که در مسئله اقتصاد که مطلب گفتن که زنانشون برای ما حرام خواهد شد، به قول آقای بازرگان مگفتی که یه روز تو به خواب بر میکیزم و میده پاسای باشتر و نستاده و میگه زن تو و شما حرام است. و این اتفاقات در ایران به خشد اتفاق افتاد، ناچار هم که تحول فکری هم در ایران میباید به صورت دیگه اجبار و ضرورت آدم ها مجبورشن درگیر بشن. از جمله اتفاقاتی که در ایران اتفاق افتاد هم که میدونید مثال جای تحصیل کرده های نظام جدید، مهندس بودن، فوق‌لیسانس بودن، علوم جدید خونده بودن، نه فیل کردن اصلا سراغ حوزه و درس در حوزه خوندن و بر منبع اعتقادشون، و به همین علت حوزه را هم شروع مجهز به کامپیوتر شد، مجهز به دانش روز شد و این علومی که تا فقط راز بقاش در این بود که در اون سرداب ها و زیرزمین ها و در کتب خطی میموند و کسی نمیفهمه چه خبره، وقتی که اینها با آفتاب کشیده شد و وقتی که اینها دیده شد، اون وقت کوش رسواییش به شکل زیادی زده شد. به اضافه که این بچه های تحصیل کرده میرفتن به اون چیزی که بود دو سه ساله میکنن، خیلی هم مسلط میشدن و چهار ماه هم قوی تر از اونها میشدن، وقت وقتی از اونها قوی تر هم میشدن، این دفعه با یک بینش نوی اینها رو به مبارزه میخواستن. خود خود این تحول در جامعه ما آغاز شد و بعد هم شتاب گرفت، این بار شما با نسلی مواجه بودید بعد از انقلاب که این نسل همه زبون آخوندی رو میدونست. مسئله قبل از انقلاب نبود، میدونست که مسائل شرعی چیه و در این حال علوم امروز رو هم میدونست. این پدیده‌ای که ما قبلا به صورت پراکنده و جهگاهی و این بر اونور یکی دو نفری داشتیم، مثل آقای بنی صدر به نوعی، آقای یزدی به نوعی، آقای بازرگان به نوعی، تازه این بچه هایی که اومدن هم تسلط بر اون علوم دینیشون بیشتر بود و همین که با مسائل روز هم آشنا شده بودن، اینها رفتن به درون تحول اون مجموعه. و حالا من فقط یه اشارتی خواهم کرد به این تحولات که فقط گذرا که حالا چه کسانی این تحولات رو کردن. از این تحولات من فقط از بین اینها به صورت به حساب گزینشی به مهره های اساسیشون میگم. یه بخش سیاسی با این مسئله برخورد کردن، سیاسی ما، که من اینها با بخش های نظری چندان کار بنیانی ندارند، مثل آقای صحابی، مثل آقای بنی‌صدر، مثل آقای یزدی. اینها عمدتا گفتن آقا اصل قضیه اینه که شما این مسئله هیچ قانون نشود مگر اون که به مجلس بره و تصویب مجلس داشته باشه. بنابراین این که شما بگید تو کتاب این نوشته شده، این اصل نشه، اصل در این میشه که این بره به مجلس. این یه برخورد سیاسی بود. در مقابل این دو تا نظری اومد، یه بخش دو که در منتها الیک اون آقای بازرگان قرار گرفت. آقای بازرگان گفت اصلا ادیان برای اصلاح یا برای حکومت نیامده است کلا، و اینها عمدتاً کارشون کار مسئله این جهانی نیست. اگر اثری هم بر زندگی این جهانی داشته باشید، اثر ثانویش، یعنی مثلا من اگر مسلمان شدم و چون میخواهم که پدر خداوند مورد قبول را بگیرم، بهشتم تضمین بشه و آدم خوب بشم و مورد توجه خدا بشم، چون آدم خوبی میشم پس شهروند خوبی هم میشم. ولی دین نیامده برای این که منو شهروند خوبی برای جامعه بکنه، دین اومده من رو انسان خوبی در پاسخگویی به خداوند بکنه و هیچ کاری به اون مسائل نداره. این افراط اون خطی بود که در حوزه ما به یه شکل دیگری هم داشتیم که از قدیم الایام گفتن که دین وارد بر حکومت نشه. در حوزه من اینجا باز چی بگم، این بخشی که باز به حکومت دخالت نمیدن ولی هنوز نظری حل نمی کردن، این بود که حرفی که الان آقای سیستانی میزنه به مجموعه، میگن که حکومت در اسلام، برای اسلام برای حکومت آمده، ولی که لازمه حکومت کردن معصوم بودنه و این در شیعه هست، چون هیچ کسی معصوم نیست، بنابراین حکومت در اسلام باید تفویض بشه به روز که امام زمان میاد. تا روزی که امام زمان نیامده است و تا روزی که مهدی موعود نیامده است، یا حکومت دینی اون توسط معصوم در دنیا حاکم نشده، همین حکام حکومت بکنن ولی مراعات شرایط دینی رو بکنن. این فاصله. ولی هنوز شما میرید به مسئله نظری نمیتونستید. مثلا جریان سلمان رشده یادتون باشه پیش اومد، آقای خمینی ما که میدونیم که در یه بازی سیاسی بسیار خوبی کرد از نظر خودشون، چونشون که نه کتاب خونده بود، نه میدونست کتاب چیه، نه انگلیسی رو میدونستن. این اعتراض ایاتو میشه در هند آغاز شد، از هند که شد به پاکستان و بعد شد بین هندی ها و پاکستانی های در انگلستان، که اونا کتاب انگلیسی میخوندن، کتاب رو هم میخوندن، گفتن که به دین ما توهین شده. و یک جنبه شلوغی شد دیگه. آقا خمینی دیدی عجب این شلوغی خوبیه، اگه من این شلوغی رو به دست بگیرم، چونشون دید که مسئله ولایت فقیهش نتونست در جهان اسلام جا پیدا بکنه، هم به همون دلایلی که من قبلا در جلسه گفتم. خب اگه من اینو بگیرم پیشتاز این قضیه خواهم شد، برای موج سوار میشم. این که اومده مسئله سلمان رشدی رو و ارتداد سلمان رشدی رو مطرح کرده دیگه، که سلمان رشدی مسلمان بوده، از اسلام آمده بیرون و حالا آمده این کار انجام بده. هیچ یک از علمای جهان اسلامی هم نمیتونستن با ایشون مخالفت کنن، یک جوشون ها نید، برای اینکه هنوز چیزی به نام حکم لغو یا بی اساس بودن حکم ارتداد در جامعه اسلامی پذیرفته نشده بود. همه حکیم را میگفتن آقا بالاخره اگه مرتد شدید ما مرتدی چه میشه کرد؟ شما میدونید چند نفر از اهل مسیحیون رو که مسلمانانی بودن که مسیحی شدند، در اصفهان مثلا پسر آقای دهقان بود نظرم و اکتیاسا رو کشتن و تقریبا هیچ یک از مسلمان علما نمیتونستن با این که کارو خشن و زش میدونستن در اعتراض شخص بینه میگفتن آقا اینا مسلمان بودن مرتب شدن، شما یه ارتداد که در قرآن هست شما چه میگویی در این مورد؟
اصلا در قرآن حکم اعدام نیست برای ارتداد.
نه حالا اونا هم همین وقت هست ولی سیزی میفتدن در اون ثبوت لغتیش که بر مبنای 1300 تا تجربه اون بودش.
بله.
و ولی بینش هنوز عوض نشده. اتفاقا حالا که صحبت شد این یه اشاراتی که این مسئله بکنم و اون این که آقای یاد این مسئله ارتداد که پیش اومد، آقای آیت الله منتظری
بله
موقع مسئله نوشتن که آقا حکم ارتداد، ایشون وارد این نشدن که چیزی ارتداد هست نیست، بلکه گفتن حکم ارتدادی که در اسلام داده شده پیغمبر چنان اینها و در قرآن چنان این رو پیچوندنش و غیر ممکنش کردن که عملا هیچ کسی شامل اجرای حکم اعدام نخواهد شد. درست؟
بله.
برای شامل خود شورت نمی کرده.
بله متوجه.
بلکه اجرا شد. آیه سروش و اندام اون موقع با ایشون یک از یک استفسار آقا شد، ایشون اون جواب داد، سروش جواب دیگری داد بهش، گفت آقا چرا نمیای با این واقعیت برخورد کنه که این مسئله مال یک دوران تاریخی گذشته بوده که سیستم قبیله‌ای بوده و سیستم تبادل فکر کم بوده و هر کسی متعلق به گروه بوده و این آیه به خاطر این اومده بوده که گروه حفظ بشه، حصار گروه حفظ بشه. الان شرایط تاریخی دیگری است، آدم ها دسترسی به ادیان مختلف دارن، میرن میخونن. خب حق انسانه که از خون و فهمی چکش عوض شه، و چرا این رو شما نمیاید عوض بکنید؟ اخیراً دیدم آیت الله منتظری یک نمیدونم دیدی در از ارتداد چی گفته بودن؟
نه خیلی متاسفم.
خیلی جالب بود. آقای منتظری گفته بودن حکم ارتداد اولا شامل کسانی که از یک دین به دین دیگر میروند نمیشود پس از تحقیق، مثل مسیحیون و اینها.
بله.
و بعد هم این حکمت های اصلا شامل آدم هایی که در اثر تحقیق و تفکر یه تغییر ذهن رسیدن شامل اونها نمیشه. اینجاست، یعنی شما یک دارین وارد یک تحول فکری میشید. یعنی این نیست که بگید آیه اعدام برای صادر نشده، ولی مثلا حکم دیگری صادر شده، حالا یه درجه تخفیف بهش میدیم، یا این دو حکم اعدام صادر شده، حکم اعدام که ولی اینقدر حکم سخت دادن که عملا کسی شاملش نمیشه، ولی این مثل شمشیر دموکرات برای سر آدم ها هست. وقتی که بینش عوض میشه و میگه آقا ارتداد شامل کسی که فقط شامل کسی میشه میخواد از سر لجاجت صدمه زدن و نفرت به جامعهش هم به اونجا بره.
بله.
یعنی نه از اثر تحقیق. و اصلا مسئله شکل دوم دوان حکم ارتداد دیگه از مسئله عقیدتی در میاد و میره حکم ارتداد شامه مقوله سیاسی میشه.
بله.
اونجا دیگه من اصلا یه دفتان دیگری است و این رو میگم تحول فکریست که حالا این آیا خواهر هست یا نه نمیخوام بگم هست، ولی این شامل اون تحول فکریه که داره. ما تو این تحول فکری در پیشگام اینها، نه بهترین اینها ولی اینکه از جسورترین اینها در شرایط خاص آی سروش بودن، چون مسئله قبض و بحث رو مطرح کرد. در یه شرایطی هم این مطرح شد که این شرایط برای او مساعد بود، یعنی روحانیت هم به نوعی نمیخواست، برای اینکه فقه اومده بود حکومت میکرد، فقه توان نداشت که پاسخ به مسائل روزو. مثلا فرض کنید که مثلا بانکداری رو چه کارش خواست بکنه وقتی بهره نداشته باشه؟ چرت نمیچرخی با جهان هم نمیتونست رابطه برقرار کنه، یه زمان نمیت دوست پایین بذاره، اینا نمیتونستن چه کارش کنن. یه مسئله بنابراین صحبت فقه پویا مورد قبول بود.
بله.
و بعضی هم این روحانیت که در حکومت بود بدش نمید که آدمی بیرون حوزه شروع کنه به این حوزویونی که اینا تا میخوان عوض بکنن چی من بیسرشو میگیرم میگن آقا این خلاف متن کتابه. مسئله سیاست پویا را اگه شما مطرح کردید بعد برای اونم میگید بد نیست. به همین علت آقای خمولی و همسالها سروش و دست پاشو نبستند و میدون به اشتباه به نوعی توسط ای در حقیقت یه بخش دیگه ای که عقب مانده تر بودن در درون حوزه کوبیده بشه، ولی ایشون بعد رفت جلوتر با مسئله قبض و بسط شریعت رو مطرح کرد که در حقیقت همون بحثش که در هرمنوتیک مطرح میشه دیگه، اصلا چیز نوعی نیست از نظر فلسفی، بلکه فقط این به حساب کاربرد اون در مسائل اسلامی است که نوع بود گفتنش.
ولی البته هنوز اون بخش درون فقهی بود، درسته؟
اصلا از این فضا من اصلا این بخش درونی همه اصلا بخش این درونه دیگه،
یعنی حتی بخش قرآنی نیست، بخش درون فقهی است.
بله. با مسئله فقه دیگه اون داره.
بله.
اگه تو میشه این تو قرضبت میگه آقا این تفکرات اینا اصلا شما برداشت های شما از حقیقت، خب ولی این برداشت ها از حقیقت خود حقیقت نیست، بنابراین من برداشت شما رو اگر نفس بکنم این من دین رو نفس نکردم، برداشت شما رو نفس کردم. و این بود که اصطلاح قرائت دیگر کم کرد تو جامعه جا افتاد. این قرائت تو اونم قرائت منه. نظریه این رو به صورت محکمتری و بنیانیتری ولی توسط آقای محمد مشهد شبستری مطرح شد.
بله.
ولی محمد مشهد شبستری که حالا به اشارت به فکرش خواهم کرد با این که نظر فکری بسیار قوی تره ولی آدم پاپولار نیست، بقول بچه ها نیست. آقای سروش آدمیست که میتونه با بخش عظیم جامعه رابطه برقرار بکنه، سخنگان خوبی هست، زبان شیرینی داره، میدونه که کجا چجوری بگه، فقط یک آدم طلبه نیست به قول معروف، با شعر و با کلام و با جاذبه داره برای اون مردم، اون کاری که علی شریعتی داشت دیگه. جاذبه کلام ایشون صحبتی رو بود در دوران جامعه که به صورت قوی ترش در آقای شبستری. آقای شبستری از همون چند سال بعد انقلاب از نشریه کیهان فرهنگی ایشون یه بحثی را آغاز کرد سر عقل و گفته که دامنه عقل کجاست، ما چه داریم. گفت اصطلاح مثلاً حوزه به کار برد، گفت یک میگن عقل اهل جواز و عقل آدم های اهل جواز معتقدن که عقل جواز داره، جواز فهم داره و اونایی که میگن نداره. استدلال این بود، میگفت دو بینش در حوزه هست و یه دو بینش در بینش انسان ها وجود داره به طور کامل کلی دینی و داره. کردن بشر عقلش ناقصه و چون عقل بشر ناقصه نیازمند به یک نیروی راهنمای بیرونی داره که به این راه رو نشون بده. شما میدونید تو مسیحیت این حرف خیلی زیاد شنیده میشه.
بله.
آمریکا بسیار زیاد شنیده میشه. که زیر میان فقط در حیطه مذهبیش میکنن. ولی در حقیقت یه حرفه. همه نمیه عقل ناقصه. چون عقل ناقصه بذار خداوند پیامبرانی میفرسته که عقل ناقص شما رو اونا جبران بکنن. چیزا که عقلتون نمیرسه اونا یادتون بدن. و اینم میشه کتب دینی. و خب اگر این شد ما میباید که همین احکام مورد قبول بشه. به اضافه این که حالا اگر ما پذیرفتیم که اگر این احکام خداوند فرستاده و بر اساسی که من عقلم ناقص بوده اون که ناظر بر کلیت جهان اینو فرستاده، پس این در همه ادوار تاریخی هم قابل پیاده شده. بنابراین این که شما بگید شرایط اجتماعی نمیخونه معنی نداره.
نه.
من اگه حکومت گرفتم درست، این که خداوند احکام دست من داده که عقل بشر ناقص همشو نمیفهمه و چون در این تردیدی نیست و بنابراین هر جایی که بشرهای با مخالفت میکنن من باید پدرشون دارم به زور وزن پیاده کنم، مثل دارویی که شما لازم به شما بدن و شما نمیخواد بخورید
و این بچه ها رو میگیرن دهنشون رو باز میکنن.
بله. اون وقتی که آقا خمینی هم میگفت ولی فرمال سقیره همینه دیگه،
فقط ایشون با تفنگ این کار میکرده.
بله دیگه، حالا ایشون فقط تفنگ و لازم که دیگه چاته اعدام میکنیم و بعد چراغان رو بسید میکنیم و گشت میزنیم و بعد دیگه زور قدرت و حکومت هم میاد به مسئله. ولی بینشش اینه، میگه این آدم های ناقص العقل هست. خب این احکام عقلانی اومده و با این آدم شما میخواد برید بحث بکنید بگید این آیا چرا ایراد داره، میگه عقل تو که نمیرسه، که عقل خداونده، عقل خدا برای خاطر که عقل تو نمیرسه دینه و تو پیاده کرده. من این بحث نداره برای انسان عقل تر و این بود که معتقد به اجبار هم میشه، معتقدم هست. شما برید اینو به یه نوعی تو ماشه تو مارکسیست داریم، یعنی همین ایدولوژی اینه. مثلا مارکسیست معتقد ما یه روال تاریخی داریم دیگه، بعد کپیتالیسم میشیم به سوسیالیسم، جهان رسیده به کپیتالیسم، حالا به نیم فکر و دوره سوسیالیسم آقا شده. حالا هر که با این مخالفه درست داره با روند تاریخ تضاد مفاده کن، تاریخ حتما این راه رو میره، این چرخ جوبلا چرخه، پس کشتن شیدت نداره، از مپندهش را ایراد نداره.
یه در واقع لیلینیزم همون نوع نگاه بود که باید به زور این تحول رو تشریح بکنیم.
بله نوالی دقیقا کاملا دوست.
این دوستان معمل ما همینطوری نگاه میکنم مثلا.
بله اونا بله هر دو در حقیقت یه زاویه نگاه میکنن دیگه. اون زاویهش اونی که تعیین کننده دترمینیسم تاریخیه.
بله.
این میشه دترمینیسم نقلی.
بله.
نقل فکری من و بعد این افریقا مقدسه دیگه. این یه بخشه.
شنوندگان عزیز با آقای دکتر محمد بردگی مشغول گفتگو هستیم. این اشارهی که کردیم میشه اشاره جالبی بود که مثلا اون بخش از روحانیت ما یا مذهبیون ما به دترمینیسم نقلی معتقدند، درسته؟
بله.
یعنی بر مبنای احادیث و روایات این حرفا.
بله
بله بله میفهمید.
بله همین هم هست که الان شما میبینید که ساختاری که بر اون ولایت فقیه استواره از همین اندیشه ها که ندیدید. یا شما یه آدم انتخاب کنید در همین حد که بیفهم این آدم های شریف و خوبی هستن، بفرستید توی مجلس فبرکان دیگه باقیش عقل شما نمیشه، اینا خودشون عقلشون میشه که بذارن اون بالا. اون آدم هم که اون بالاش که عقل کله میشه ولی فقیه، اون که حرف خدا رو میزنه. پس این حرف خدا رو میزنه دیگه مجلس و بیزه که حرفا معنی نداره. این حرفش که یه موقع بحث بود بر سر این مسئله دموکراسی، این آقای لاریجانی، جواد لاریجانی.
بله.
خب یادش باشه دیدم الان چون الان چی کار هست دیگه نوازه نه برای من مجلس برای رئیس جمهوری میدونم یا نه
ایشون که برادر ایشون هم برای رئیس جمهوری ایشون که کاندید چیز کاندید وزارت خارجه برای حکومت آقای ناطق نوری قرار بود بشن من الان حضور ذهن ندارم که ایشون
مثل تا برادر هم دیگه
بله
آمدی
هست ایشون یه مدتی اگر اشتباه نکنم هنوزم شاید باشن مشاور امور مشاور سیاست خارجی رئیس قوه قضاییه بوده یه مدتی آقای جواد لاریجانی
بله اینا اون که حالا همون جوادشون
بله اون که کاندید ریاست جمهوری است آقای علی لاریجانی هستن که در رادیو تلویزیون بودن
آه نه این جواده که تورشین هم به قول معروف
بله بله
یک مسئله مطرح کرده بود و گفته بود که ما در اسلام که من یادم آقا بنشد به مسئله کرده بود سالی مسئله چون یک ترمای ایجاد کرده بود که بعدم تو کیهان فرهنگی هم مسئلهشون کرده ایشون میگو ما در اسلام دموکراسی داریم ولی دموکراسی رو ما مثل قبل نداریم دموکراسی اینجا اینه که شما حق ما در فرم دموکراسی هستیم در باطن دموکراسی نیستیم
نه.
در معنا دموکراسی نیستیم در حقیقت داریم که آنچه که وقت بعد توضیح میدم مثلا آنچه که ولی فقیه میگن ما آزادیم که رو تصدیق کنیم این دموکراسی در فرم بنابراین ما مجلس داریم و باید مجلس شما شهر جمهور و همه ما رو انتخاب بکنیم این دموکراسی در فرمه ولیکن ما در حقیقت باید مچی ولی فرمه
اونجا هم شوخی کردن که آزادن که تصویب کنن چون اگه تصویب نکنن که اونها حکم حکومتی میاد بالا سرشون
نه اونها درسته خب این بینش اینی که عقل ناقص و اگر اینو واقعا قبول داشته باشیم که عقل بشر قادر به فهم مسائل نیست و ناقص العقل یا نسبت به عقلیت کل ناقصه باقی استدلالا درسته استدلال غلطی نیست ما باقی که اگر من عقلم ناقصه پس باید یه متخصص بیاد که بهم بگه پس خداوند که رؤوف مهربان عادل نمیذاره من در جهالتم بمونم و در چاله بیفتم پس یک راهنما باید بفرسه بعد این راهنما راه رو به من اون راهنما نشون بده خب پس من اگه عقلم نمیشه بعد گوش کنم تمام اینهایی که شما میفهمون که مثال کردی برای داروی بچه رو به بچه که عقلش نمیرسه گریه میکنه دوار نمیخوره خب عقلش نمیرسه زور استاد دیگه بنابراین ما برای این استدلال اگه پذیرفتی که جامعه حرف جامعه خمینی میزنه که ولایت فقیه ولایت صغار و صفهاست اگه این رو بپذیریم که جامعه کم عقل و ناقص العقل انسان ها ما برای حرفا همش درست برمید
بله اگر اون وقت اون سوال پیش میاد که خب اگر خداوند اینجوری میخواست آدم ها رو خلق کنه من این بیکار بود خب خودشون همین چشمی ها رو برای مردم میگرفتن دیگه چرا هر روز یه نفری مثل آقای خمینی یا آقای لاریجانی باید تشریف بیارن برایشون تصمیم بگیره
اون وقت اصاب بازی ما کجا میرفتیم بازی کردن ما کجا
بله
اون وقت ایشون مورد دوم رو میگه که میگه باز در علوم دینی و اسلامی هست و اونی که معتقدم که نه انسان عقل جواز فهم داره عقل میتونه بفهمه اصلا همین این که ما میفهمیم یا نمیفهمیم هم کار فهمیدن عقله یعنی که شما بخواهی من یه عقلم هم ناقصه یا عقلم هم غیر ناقصه این را بعد عقل بفهمه اصلا اگه پذیرفتیم که عقل قدرت تشخیص داره و خداوند به انسان عقل داده که عقلش رو راه خودش رو در محدوده زمانی و مکانی خودش بفهمه و همینجور که روش پیدا میکنه این عقل هم بیشتر بفهمه ولی فرض بر این بودشه که عقل قدرت تشخیص داره
بله.
اگر اون باشه دیگه ولی احتیاج نداره دیگه اون وقت میتونه احکام دیگر رو هم برای این مبنا نگاه بکنه و اینجاست که اون وقت با اون مسئله هرمونتیک که باکی میکنیم که میشه فهم یه آدم پس میشه این حرفایی که آقای خمینی یا هر کسی که به استفاده میده این یک نظر اونه منم عقل دارم و جامعه هم عقل داره میتونه پذیر نفسی بید.
بله.
اینجا بود که ایشون اومد گفت یک اون جمعه معروفش گفت هیچ خودشون و هیچ فتوایی مقدس نیست.
بله.
را چیزی یادم ایشون هست که بسیار کفرآمیز میتونست باشه در اون موقع در از زبان آدم اسکولاستیک جوان حوزه‌ای در می اومد، نه تو پابلیک و نه در عموم.
بله.
این بود که اون سر صدای خاص رو نمی کرد. در کنار اون آدم هایی مثل آقای اشکبری و دیگران در سطح پایین تری اونها یه مسئله دیگه مطرح می کردن. می گفتن که عمدتا احکام دستورات دینی فقط 4% فقه.
بله.
احکام.
بله.
96% اون احکام نیست. برای این اگر فقط 4% اون فقط هست، این آقایی که میگه من ولی فقیه هستم و اونها که میخوان حکومت بکنم فقط بخاطر اون 4% میخوان بکنم، 96% دین اینجا کجا میره به مزله؟ دین وظایف دیگری داره اون بکن. این مسئله بسیار فرعیست. تازه این 4% احکامیش بهش میگن تأسیسی و احکامیش بهش میگن امضایی.
بله.
پیغمبر اومده دیگه یه سر قوانین تو جامعه هست و تضادی هم نداره با کلیت فکرش و کلیت اعتقادیش، دو تا فرق قانونه ادامه بدید مبله این نیست.
بله.
و حالا اگه ما 1400 سال بعد طبیعتا میاد و میبینیم خب شرایط جامعه و چیزی نمیخونه میتونیم حدسش کنیم دیگه. درست؟ اقای تحسیسی هم باید نگاش بکنیم که چه مقدار با اون زمان میخونه یا نمیخونه، بازم مجوز داده شه. اینا در حقیقت میمدن کاربرد فقه رو هرچه کوچک میکردن. ولی تمام این ستیزی که شما تا امروزبر اشاره کردن سروش میکنه، مشتب شبستاری میکنه، اشکبری میکنه، اینا همه بحثشون برسره محدوده کار
فقهی. من یه مشکل هم آقای دکتر با این تو بحثات زمین که همونجور که شما اشاره کردین متوجهم که از کجا میاد، ولی مشکل هم با این تو بحث این است که به اصطلاح بر مبنای همون به اصطلاح فرهنگ نقلی و از درون فقه به این مسئله به این مسائل برخورد میکنم به جای اینکه بر مبنای قرآن به اینجور مسائل بیشتر توجه بکنم.
خب برای اینکه شما درست میگید، همینی که من میگم در ایران از این بابت خورد خورده خیلی جلو افتادن، خورد خورده اومد صحبت کشی شد به ذات عقل.
بله.
اون وقت اونجا که معیار شد عقل، اون وقت شما با مسئله قرآن هم بر هم زاویه بهش نگاه میکردید.
بله.
من زیباترین مسئله که در این بابت دیدم، کتابه ها چند نفر به اشکال مختلف پرداختن، ولی بهترین کاری که من تو اینجا میدیدم یه کاریش که آقای کدیوت کرد.
بله.
چیزی این کار به نظر من از زمان جلوه، هنوز شرایط مساعد نیست و به همه علت اونطوری که باید نگرفته و سرصدا نکرد. در حالی که ایشون همون وقتی که مقاله نوشته بود و تو همون تشم این رو مسئله رو به ساب به نوعی سعی کرده چیز بکنه. حالا من عرض میکنم چه اتفاق تون گفت من این تفکراتم حاصل این مقالم حاصل تفکرات من در درون زندانه. و بعد مهمتر از همه این بود که ایشون میگه من از زندان که اومدم با استادم و چند تن از اساتید حوزه مطرح کردم که نمیگی کیا.
آیا دکتر واقعی ممکنه بفهمید کدوم مقاله بوده؟
نرد بکنم باید تو
آمد.
گفتن که اگر شما میتونید برید بگید، یعنی اونا نخواستن. و حالا کاری که ایشون کرد این بود، اومد مسائلی رو در اینجا مطرح کرد که با حقوق بشر در تضاد. تا به حال ما چیزی که مطرح میکردیم مسئله فقهی بود، در فقه میدیدیم چه آیاتی یا چه احکامی با حقوق بشر در تضاده.
بله.
و بعدم حدیث رو باید مثلی همون ارتداد که مثلا حکم اعدام ارتداد ما صحبت که میکنیم به قرآن دست نمیزدیم به وسطی ایشون میاد و یک بار اول ما میگی یه پایین بریم براتر روی دعواشیب نکنیم در قرآن ما احکام و آیاتی داریم که در تضاد کامل با حقوق بشر این را نمونه آوردن حالا من وارد چیزیش نمیخوام بشم مثلا یکیش اینه که اهل دین ادیان مختلف در مقابل به طبق صریح دستور قرآن در مقابل قانون مساوی نیستند میگه اینا تو قرآن دیگه هم حدیث و روایت این امام همه تایید میکنن این دو اون که پشت برش میکنن دیگه برزن هم دیگه تفسیر مفسیر هم ور نمیداره خارجه هیچ کس هم غیر از این نتونسته تفسیر بکنه این مسئله این مسئله به کجا میرسه رو یک برخورد ایشون کرده که اون برخورد فوق العاده زیبا هست و اون اینه در حقیقت و حالا اون برخورد فقهیشو من میذارم کنار این برخوردی که بنیانی تر من بهش نگاه میکنم و اون برمیگرده سر همان هر فکری به نوعی فروش میزنه ببین چیزی آقای مرشد چرخ داری این راه حل برون شد از این قضیه اینه اگر ما میپذیریم که خداوند بهترین ها رو میآفرینه برای دین و دین با دین اسلام بهترین هست و اگر ما به عینه میبینیم عقل ما کاملا عقل اگر قدره معیار تشخیصه من ناقص العقل نیستم من میبینم که این چی که دستاورد حقوق بشره بهتر از اون احکام قرآن اینی که انسانها مقابل قانون با هم مساوی باشن اینی که تبعیض قرار نگیریم وسط این زیباتر از آیه قرآن بنابراین اگر ما میتونیم بپذیریم که بهترین حرف حرف خداونده پس خداوند اینو برای یه زمان دیگه گفته و به من اجازه میدونه عقلا که این عوض بکنه یا خداوند عقلش نمیرسیده بعد این بپذیرم یا بگم خداوند ناقص میگه یا بگم خداوند بر مبنای شرایط گفته حتی آیات قرآن همه اینا رو میشه تفسیر کرد از سر دوباره بهش نگرید و اگر بنا شد به این طریق بنگرید وقت عقل من چیزیست که بهترین ها رو تشخیص میده و هر زمانی که عقل من بهترین چیز رو تشخیص میده من میتونم قرآن من با عقلم تصدیق بکنم اون آیات هم نمیتونه دست پا بیار بشه این حرف بی جهت نبود که ایشون تای قضیه آخرش یک روایت از آقای یک فتوا از آقای خمینی آورده بود به نوعی چشمیده بود و که خلاصه حکم اعدامش رو صادر نکنند مثلا در پشتون قضیه قایم شده ولی میبینید که من میخوام اینو بگم تلاشی که در برای آغاز میشه مثلا آقای قابل یه سری تلاشی رو آغاز کرده میدونید که ایشون خب چیز بود که مشتهد هم از خودش رو از نفراریه به چیزی او بر مبنا ما وارد اون خب ریز مسئله من نمیخوام بشم میخوام بگم یک تلاش وسیع از درون دین توسط دینداران داره انجام میشه تا این که دین اسلام قوانینش بپذیرن جامعه که آقا ما بر عقل خودمون اتفاق بکنیم نماینده های مجلس هم هیچ قانون نشه مگر از درون مجلس در اونجا هم اولش که کتاب بزنیم جلو به کتاب نگاه کنیم و عقلمون مراجعه کنیم درست و هر آنجا هم که حساب آیات های درزالی جمع میبینه در تزاره اونو با عقلمون تفسیر بکنیم
بله.
این میتونه یک بنیان فکری بشه ما هنوز راه طولانی در این زمینه داریم به نظر من این راهیش که راه رو از اون سوی میشه یک راه دومش این سویه و اون سوی نیروهای روشن فکر غیر دینی هستند
بله.
اینها در این تعامل و داستتتشون دو مسئله دارن. یا میتونن همینطور تق بشینن و نق بزنن و خوب صادر کنن، همون که اولش بهتون عرض کردم، نزورشون میرسه، نزورشون هم برسه، اون وقت بعد شروع میکنن به سرکوبی که به خلاف اندیشه خودشونه، عمل کرده خود شده.
بله.
گردن کنون که گردن کنون که گردن میزنن و بعد همون بلایش که جرار رضا شاه بود و همون بلایش که جرار آتاتورک بود و هر دوی مجموعه هم به شکست رسیده. بنابراین این حالت دومش اینه که با شروع کنن به فهم این آدم ها، فهمم از زاویه دید اونا، فکر نکنن که مثلا اگر آقای کدیلر چیزی میگه، آقای یزدی میگه، آقای سروش میگه، آقای منیصدر میگه، آقای اینا میگه، برای خوشایند دل اینا میگن، یا اونه که بگن که دیدی آخر سر اینا فهمیدن اون که ما میگفتیم واسه حالا اینا اما عقبتر هم برای رسیدن به ما.
بله.
نه اینجا این تصورات تصورات خودمهورانه عقبگرایانه است. نه شما این احکام تقلیدی رو از جاهای دیگه گرفتید که مکسرش هم باشه ایراد دارید، این از یادی دین خودش داره نگاه میکنه، اصلا هم لحظه هم به خاطر خوشحالی شما این کار نمیکنه. یعنی اگر لحظه ای اینها این آدم های معتقد به این نتیجه برسن که این فکرشون، این اندیشهشون، این خلاف معتقداتشونه، یعنی توجیه اعتقادی براش ندارن، به طور قطع رهاش خواهد کرد. این کار فقط اگر هر کدوم اینها دارن حرف رو میزنن، نه برای خوشاینده، نه برای برد پذیرش نیروهای اعتقاد گرفتنه که اینا بگن حالا دارن اینا هم به حرف ما رو قبول میکنن، نخه، به خاطر باورهای خودشه، نگاه خودشه بکنن. اگر اونو فهمیدیم و بعد هم اون دماغمون رو بالا نگیریم و بگیم که خب او از یک جوری به جهان نگاه میکنه، من هم جوری دیگری به جهان نگاه میکنم، هیچ کدوم هم معیاری نداریم که در جهان که بگیم که من بهتر دارم فکر میکنم تا اون یکی، چون اگه بیفتید تو همون چاله میفتید که مخصوب شعب مذهبی رو که چرا بالا در نگاه میکنه. اینو یه نوع زاویه حقیقت ابعاد و زوایای مختلف داره. این غلط های عوضی بوده که لایک ها در فرانسه کردن اوائل، درست، یا مثلا نیروهای مارکسیست در شوروی کردن، نیروهای در تضاد ضد دینی بود، یک خودمحوری های گنده ها و خود بزرگ بینی های بود که فکر کردن که اونها تنها راه درست به عقل میدن، همین خود غروری بود که موقع دامن ساینس گرفتید، در حالی که نه همچی چیزی نیست، اونم یه نوع نگرش به جهانه، این هم یه نوع نگرش به جهانه. و اگر ما بپذیریم که اینها همه نگرش های مختلف به جهانه هست، وقت ما باید در صحنه سیاست با هم کار کنیم و با هم کنار بیایم تو مسئله، بدونیم که واقعا از بالا یک رو نگاه بکنیم به خودمون رو بالاتر بگیریم، وقت اینا نتیجهش میشه که با هم میتونن به نوعی کنار بیان. نیروهای غیر دینی اون وقت بعد بشنن اون راه خودشون رو پیدا کنن و اونها اون بخش دوم بازی رو بازی بکنن و اون که خیلی خوب این توجیه دینی انجام شد، دوم دین، دینداران آماده میشن برای آمادگی فرد، شما این بخش نیروی لایک بگه حالا من چه راهی رو میشناسم، کدوم راه رو میتونم برم، چه طریقی باید باش انجام بشم توی یه چیز، تا اینکه مثلا بیاد و حساب مشی خودش انجام نکرده بشه، فقط داشته که به نقطه با اون طرف بزنه.
بله.
این بخش دومیش که اگر در جامعه ما انجام بشه، شاید ما راه برون شدی از این مسئله داشته باشیم و جامعه همون به نوعی که بترش کردن مسئله به مسئله واقعی جدای دین و حکومت، نه فرمالیته، نه فرم، برسه. و این شاید، امیدوارم که این مسئله در جامعه ما حل بشه
انشاءالله.
من یه اشارت میکنم اینجا، همین منفی ها رو گفتیم در مورد جامعه، الان عراق این رو طبیعتا از آقای بوش انسان نوازشش بفهمه هیچ کنون نمیفهمه یعنی از آمریکایی که تو عباق بگونه که بفهمه عراق داره راهی رو میره در پیش وقته ترینش که 100 سال قبل هم رفته یعنی آیت الله سیستانی و روحانیت مترقی شیعه که این آقای بوشون انقدر ذوق میکنن میگه اینا نمیخوان مثل خمینی بشن اینا میخوان مثل خمینی نشن تازه در اوجش آیت الله ناینی بشن
بله
اون تنظیم الملل آیت الله ناینی ما 100 سال از اون گذشتیم اون کار نکردش اینا هنوز موندن اینا که بفهمن هنوز دیره تازه بعد همه اینا که الان اتفاق افتاد و زوغ کردن و الان فهم کردن تو عراق در عراق و افغانستان حکومتی خواهند داشت که در اوجش در بهترین شکل ممکنش در موفق‌ترین حالتش آن است که 100 سال قبل صحبت آیت الله ناینی بود و ما این دوران رو پشت سر گذاشتیم و الان تحولات فکری در درون جامعه عمیق‌تر از این حرف هاست و من امیدوارم که در اینجا اون مسئله توریکی که هنوز حل نشده و در راهش هست حل بشه و راه پردی برای این پیدا بشه
انشاءالله من فقط ببخشید باید اشاره کنم که اشاره به اون مقاله آقای کدیور فرمودین در رابطه با رابطه قرآن و حقوق بشر همونجوری که مستظر هستین هستن دیگر اندیشمندان اسلامی که معتقدن که قرآن با حقوق بشر کاملا سنخیت داره و چلا یک موقع دیگه این بحث هم باز میکنی فقط میخواستم این اشاره هم کرده باشم
حالا می دیدم اون کارهای آقای بنیشه از
اون
ولی من کار چیزی که از آقای کدی بردم راه دیگر رو باز کرده که منظر من اون را حداقل پاسخگوی بهتر خواهد بود داری برحال
نه من فقط بخواهد منم بحث کدوم درسته غلط نمی کنم فقط میخواستم اشاره بکنم که حتی در میان خود مسلمان ها حتی از اون دیدگاه این بحث تازه شروع شده و مدتی چند سالی که شروع شده و احتیاج به تعمیق بیشتر داره.
بله به الان جامعه ما باید با این واقعیت به ویژه نیروهای غیر دینی متوجه بشن. الان دین و دین اسلام قدرت بسیج توده ها داره. قوی ترین نیروی سیاسیه. و این یک قدرت راه خودش رو هم داره فکر خودش هم داره توی جامعه میره اون جلو این راه حلش هم میباید از همین فضاها پیدا بشه یعنی مسئله حقوق و تلاش هم داره میشه فراوان هم داره تلاش میشه و همین راه برسن امیدواریم که دیگران هم این رو بفهمن و یاری کنن برسیدن به اون راه من به قاطعیت بهتون میگم این رو تو کتاب رو به تفصیل شرح دادم بخش نیروی لایک من یا نیروی غیر دینی من بسیار فقیره در این زمینه بسیار کم کار کرده
بله متاسفم
از جمله همون که عرض کردم هنوز شما تازه بعد از اینکه من نمیخوام بگم که کتاب من باشه که این مسئله نوشته شد بخیر بعد از کتاب من مقالات دیگری هم در اومد که شاید اصلا اونا هم هیچ کدوم کتاب من هم ندیده باشن تازه شروع کردن تیکه تیکه به صورت پراکنده نشون دادن که آقا در غرب هم رابطه دین و حکومت اشکال مختلف داره در کشورهای مختلف به فرم ثابت نیست اینا یه حرفای جدیدی که اینا ما 70 سال قبل میکرده نکرده ولی حالا دیگه الحمدلله انشاءالله کم کمک از اونور در میاد این ورم راه خودشو میتونه بفهمه و باید از اون تبادل فکر چیزی نداره
به قول آمریکایی ها better late than never بهتر این است که دیرتر باشه ولی بعد به عوض اینکه هرگز بشه
اینا خواهد شد این تحولاته که مهمه ولی من یه روزی که صحبت میکرد سر همین جشن های انقلاب این حرفا روزا هست گفتم که چشم ده هیچ وقت این چیزا نگیره من یادمه که درست خودم یادم یک سال قبل از انقلاب در استادیوم 5000 نفری
بله
یک جشن گرفتم برای همون روز انقلاب و همون سفیدی همچین چیزی بود درست یک جشن دادم و این آدم ها 100,000 نفر اونجا اومد با دولت هم نیوردشون با پول خودشون من حداقل یه دیدی از یه هفت ششون من میشدم از استان مختلف نه تنها با پول خودشون اومدن که اومدن اونجا و پول هتلشون و پول جاشون هم از جیب خودشون دادن هیچ بلکه حق به حساب دادن در منطقه خودشون به صاحبه قدرت کنار بفرستن
بله
یعنی یارو انقدر مشتاق بود که یه چیزی هم علاوه بر خرج خودش یه رشوه هم داد که براش که بیاد اینجا یک سال نکشید کل حکومت زیروشی از آن نشار 100,000 تا شیفته عاشق خودشون هم نایمدن واسم به دعوا اینا این بادکنک هاییش که هست و این جمعیت رو سر قدرت میان تو خیابون میزنن میخون چیز میکنن دلو میکنن حوض میکنن و از این کار اتفاق میفته شاید یه در عوضش یه دونه شون پیزشون نمیشه
انشالله که عوض میشه و هر روز بهتر میشه
انشالله
خیلی سپاس گذارم آقای دکتر تشکر میکنم انشالله تا گفتگوی بعدی
انشالله
شب شما خوش
خیلی
متشکرم شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقعی در رابطه با سکولاریسم و تحول بحث آزادی و رابطه دین و حکومت در دین توجه می فرمودین صدای ما در رادیو آزادگان می شنوید نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 12152 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی شماره تلفن ما 408-481-9400 شماره فکس 408-481-9420 آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاس گذاریم براتون اوقات خوشی آرزو داریم تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.